ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. مستاجران واقعی برای دریافت تسهیلات اجاره بها از طریق کد رهگیری قابل شناسایی هستند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از مستاجران گفت برای اعطای وام باید مستاجران واقعی شناسایی شوند، چرا که مواردی وجود دارد که فرد مستاجر صاحب خانه هم هست. مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه امن‌ترین راه برای شناخت مستاجر واقعی کد رهگیری است گفت اگر کد رهگیری داشته باشند به این معناست که مالیات مالک و مستاجر پرداخت شده است و در صورت نداشتن کد رهگیری هم می شود از اداره مالیات استعلام کرد. وزیر اقتصاد هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت وزیران درباره فعالیت صندوق حمایت از مستاجران گفت در این راستا صندوقی را طراحی و به رئیس جمهوری پیشنهاد دادیم که در آن با سپرده‌گذاری و تأمین منابع از روش‌های پیشنهادی وجهی قرار بگیرد تا وام‌هایی به مستاجران اعطا شود. منابع گروه طالبان در افغانستان از برگزاری هفتمین دور مذاکرات صلح آمریکا با طالبان در قطر خبر دادند. این دور از مذاکرات نیز همانند نشست‌های قبلی پشت درهای بسته برگزار شد. زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در امور افغانستان که ریاست هیئت آمریکایی را در این مذاکرات بر عهده دارد اعلام کرد در هفتمین دور مذاکره با طالبان خروج نظامیان خارجی از افغانستان، تضمین طالبان مبنی بر هدف قرار نگرفتن آمریکا از خاک افغانستان، آغاز مذاکره میان آنها و آتش بس دائمی مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد. وزارت امور خارجه دولت نجات ملی یمن وابسته به جنبش انصار الله مستقر در صنعا اعلام کرد قتل عام جدید متجاوزان سعودی در تعز نقض آشکار قوانین بین المللی و ارزش‌های انسانی است. متجاوزان سعودی با حمله به خانه‌ای در استان تعز 8 غیر نظامی از جمله چند زن و کودک را به شهادت رساندند. و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه به خبرنگاران در ژاپن درباره وضع سلامتش مجدداً اطمینان خاطر داد و تاکید کرد حالش خوب است. مرکل روز پنجشنبه در مراسمی در برلین برای دومین بار ظرف فقط کمی بیش از یک هفته نامتعادل به نظر آمد و مشاهده شد که دارد می‌لرزد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
این یک واقعیت است. رهی هفت روز از اولین ماه تابستان 1366 می گذرد. لحظاتی قبل از آنکه عقربه های ساعت 4:30 بعد از ظهر نشان دهد، نقطه های سیاهی در آسمان سردشت ظاهر می شود. هواپیماها غرش می کنند و هفت بمب در شهر و روستاهای اطراف فرود می آید. پس از این تهاجم شیمیایی، ایران سردشت را نخستین شهر قربانی جنگ‌افزارهای شیمیایی در جهان نامید. همیشه در میان کتاب‌های تاریخ فاجعه شیمیایی سردشت، عکس کودکان حادثه دیده بیشتر انسان را متاثر می‌کرد. برای تهیه این مستند به دنبال صاحبان این عکس ها گشتیم تا اینکه رد پای صاحب یکی از عکس ها را در سردشت پیدا کردیم. رحیم صداقت، متولد 5 مرداد 1361، محل و زمان مصدومیت سردشت، 7 تیر ماه سال 1366.
اون موقع که سردشت به اون باران شیمیایی شده، من 5 ساله بودم. دقیق اون روز یادمه که پدرم کاری داشت، از مادرم خواست که بره مغازه. اون روز مادرم مغازه بمونه. من و خواهرم هم کوچک بودیم، با مادرم رفتیم اونجا. وقتی که هواپیماها اومدن، چون اینا عادی بود واسه مردم سردشت، بچه بودم، داشتم جلوی مغازه‌مون بازی میکردم، یه دفعه یه صدای بلندی اومد. دیگه هیچی یادم نیست، تا تو بیمارستان بهش اومدم، فقط اون موقع دیدم که چشام هیچی نمیبینه. از زبون مادر ناتنیم که شنیدم، یعنی برام تعریف کرده، گفته بعد از اون بمبی که به اونجا اصابت کرده به سرچشمه سردشت اومده و منو توی جوی آب اونجا که افتاده بودم برداشته و برده بیمارستان. بعدش تو بیمارستان ما را اعزام کردن واسه تهران، بیمارستان شهید دکتر چمران تهران. 45 روز من اونجا بستری بودم. حال من و خواهرم از پدر و مادرم بدتر بود.
چشاتون وضعیتش چجوری شد؟
خیلی اذیتم میکنه، درد داره، خارج داره، به خصوص از اوایل بهار که شروع میکنه خیلی اذیت میکنه چشم.
یک سری علائم مشخص تو چشمای جانباز شیمیایی تعیین کردن.
دکتر محمود بابایی عضو گروه چشم پزشکان بیمارستان بقیت الله.
ابتدا علائمی که شروع میشه در سفیدی چشمه و به تبع اون چون تأثیرات پوستی داره تو لبه پلکا، که خیلی از اینا تو این مرحله به عمل پیوند چشم میرسن.
آقای دکتر محمود بابایی از چشم پزشکان بیمارستان بقیت الله است که تا به حال بیش از 15 بار به سردشت سفر کرده و در کلینیک تخصصی جانبازان شیمیایی مصدومان حادثه را معاینه می کند. علی‌رغم خبرهای رسیده از وضعیت نچندان مطلوب کلینیک به لحاظ امکانات پزشکی و حتی وجود پزشک متخصص، دکتر بابایی نظر قابل اعتنایی دارد.
خیلی هاشون دسترسی نداشتن خودشونو به تهران، به بقیت الله، بیمارستان ساسان، بیمارستان خاتم برسونن، مشکلاتشونو بگن، چه چشمی، چه پوستی، چه ریوی. و بررسی اینا به این نتیجه رسید که ما بلنشیم پس بریم اون مرکز که یک کلینیک جانبازان هست، مستقیما زیر نظر پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان هست که ریاست های دکتر سروش داره و از اونجا این قضیه ساپورت میشه، کمک میشه، دستگاه برده میشد، لوازم برده میشد، حتی تست های خون از اینا گرفته میشد، تست های عشق گرفته میشد، تست های ریه انجام میشد و این کار بسیار عظیمی بود.
در گفتگو با رحیم، عثمان مزین، وکیل حقوق بین الملل و دبیر انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت نیز ما را همراهی میکرد. این انجمن علاوه بر عضویت در سازمان منع تولید سلاح‌های شیمیایی، موفق به اثبات جنایت سردشت به عنوان جنایت جنگی در یک دادگاه اروپایی شده است. عثمان مزین وضعیت رحیم را پس از حادثه سردشت اینطور روایت می کند.
پدر بزرگم مغازه داشت در نزدیک میدون سرچشمه. ساعت 4:15 رو به اون موقع اذان عصر بود که پدر بزرگم رفته بود مسجد خانقاه نماز بخونه. من تو مغازه بودم که دیدیم بمباران شد سردشت و میدون سرچشمه که تقریبا 120 متر با ما فاصله داشت مورد اصابت بم قرار گرفت که آقای صداقت هم همونجا دقیقاً و تو جوی میدون سرچشمه افتاده بودن که مادرشون اونو درآورده بودن مورد اصابت بم قرار گرفت و بعد از نیم ساعت اعلام کردن که شیمیایی شده. فوری ما رو منتقل کردن به یک حمام عمومی و اونجا دوش گرفتیم. بلندگوی مسجد اعلام کردن که با توجه به اینکه آب شرب شهر شیمیایی شده مردم باید به مدت یک روز شیر آبهاشون رو باز بکنن که این آلودگی از آب و از لوله ها خارج بشه.
هرچند مدعیان دروغین حقوق بشر خود را به فراموشی زدند، اما هیچ وقت این صدا فراموش نمی شود. صدای خسخس سینه هایی که از گاز خردل دشمن پر شدند، صدای سرفه هایی که تو را به یاد روزهای عشق و جاندادگی در راه آزادی و سربلندی وطن می اندازد.
میرسه روزی که مرزی نباشه، هر کجا بری برات وطن باشه، حتی وقتی تو کویر پا بذاری زمینش پر از گل و چمن باشه.
خاطره دارین از دوران نوجوانیتون؟ مشکل خیلی عمده ای براتون اومد؟
بله، من تو مدرسه الان اثرش رو پوستم، هر بخصوص رو سینم اثر شیمیایی. تو مدرسه همیشه هم کلاسی هم به هم میگفتن چرا همون نمی کنی، یعنی احساس می کنن این از همون نکردن. ولی وقتی که بهشون میگفتم من شیمیایی شدم، یعنی بعضیا باور نمیکرد.
وضعیت تحصیلیتون چجوریه؟ تا چه مقطعی، تا کجا ادامه دادی؟
دیپلم
دیگه بعدش ادامه ندادین؟ علت خاصی؟
علتش تحمل نداشتم. شاید خوب نباشه اینو بگم، ولی از احساب کنن احسام خیلی ناراحته، زیاد نمیتونم رو چیزی تمرکز کنم و دوست ندارم تو بحثایی باشم، چون زود عصبی میشم و ناراحت میشم به خاطر همین. و از لحاظ مالی یکم مشکل داشت.
سردشتی ها به درد ها و سرفه های گاه و بیگاه عادت کردند، اما از روز حادثه که میگویند هنوز هم در گلویشان بغض می نشیند.
وضعیت تاولا چطوره؟
اونا تو تابستون خیلی اذیتم میکنن.
اونا هم خارش پیدا میکنن؟
بله، خارش پیدا میکنن، جوش در میاره، به خصوص پشتم و اینا.
وضعیت ریه چی؟
اون دیگه حرفی نداره، دیگه خیلی اذیتم میکنن. این دائما پیش هر کی میرم فکر میکنم من سیگاریم. این دائما سرفه میکنم، سینه درد دارم.
آقای دکتر مصطفی قانعی فوق تخصص بیماری های ریه و معاون پژوهشی وزارت بهداشت، در طول این سالها سرپرستی تیم پزشکان اعزامی به سردشت را عهده‌دار بوده است. وی در انستیتو پاستور ایران که چندیس ریاست آن را به عهده گرفته میزبان خبرنگار ما بود. نکته جالب توجه در گفتگو با دکتر قانعی نگاه متفاوت ایشان به مسئله جانبازان شیمیایی است.
ببینید، اینا با اینکه میدونستن این شیمیایی چیز، با اینکه میدونستن عوارض داره، با اینکه میدونستن مشکل ساز، جاهل نبودن، کور نبودن، کنارشون داشتن عده میشدن. از سال 62 تا 64 عوارض اینا میدیدن، اما اگه میگفتن این ماسکم پیشگیری میکنه، برمیداشتن به رفیقشون میدادن. این نسل رو که آدم کنار نمیذاره، که این نسل باید کارکرد خودش رو داشته باشه، به عنوان یه سند زنده برای جوان فعلی که میشه عقلم کنار گذاشت و ایثار کرده، میشه از همه چی گذشت برای کشور، میشه آدم بدونه ولی دل بزنه به خطر. یه بحثم اینه که به عنوان یه فوق تخصصیه میخوام به شما بگم خیلی از بیماری ها هست که تو بشر وقتی رخ داد باید پذیرفتش و باش زندگی کرد. حرف ما اینه که امروز با درمان هایی که ما میکنیم و پیدا کردیم و تو مجامع علمی به ثبت رسوندیم، کسی هم مقتدرتر از ما تو دنیا تو این زمینه نیست، خودشون هم ادعا میکنن. بنابراین ما به حدی رسیدیم که یه جانباز زندگیش رو بتونه بکنه با بیماریش، نه بیماریش رو ازش میگیریم. هیچ وقت ما یه ادعا رو نمیکنیم و امروز اگر شما به عنوان خبرنگار قرار تلاش کنید باید این نسل رو به زندگی برگردونید. این کار دکتر نیست.
خب شما مثل که فرزندارم شدین.
بله.
فرزندتون که مشکلی نداره؟
چرا مشکل؟
وقتی از دخترش صحبت می کند همواره با برق شادی واهمه ای از آینده در چشمانش موج می زند.
خانم شما که می دونستین شیمیایی شدین، چرا قبل از حاملگی با دکتر مشورت نکردین؟
آخه ایشون مشکلی نداشتن. یادم یه هفته بعد از شیمیایی شدن همه اثراتش مثل تورم چشما و توبلا همه از بین رفتن، خوب شدن.
با راه اندازی کلینیک تخصصی جانبازان شیمیایی سردشت بنا بود تمام امکانات و لوازم مورد نیاز پزشکی در این مکان قرار بگیرد، اما متاسفانه کلینیک پزشکی سردشت فاقد پزشکان متخصص است و تا کنون پزشکان حاضر نشدند به طور دائم در منطقه اقامت کنند.
این کلینیکی ظاهراً توی سردشت احداث شده، من تو از نظر پزشک خیلی مشکل داره. حداقل اینها وقتی دچار مشکل میشن هم باید به مراکز استانهای مجاور مراجعه بکنن، یعنی فلفور نمیتونن در واقع پاسخشون رو از اون کلینیک بگیرن.
جانبازای شیمیایی اصفهان از جانبازای شیمیایی سردشت بیشترن. ما برای اصفهانی ها کلینیک شیمیایی نزدیم. جانبازای
چون برصورت
نمیدونم چرا چرا نزدیم، میگیم همین متخصصی که داره بقیه مردم رو ببینه ما یه پروتکل بهش میدیم، میگیم این جانبازان ببین این مریضیش یه چیز خیلی اختصاصی نیست. داروهایی که برای مصدومین شیمیایی میاد برای سایر بیماریان میاد، بنابراین داروی اختصاصی نیست. اگه از منی که رشتم اینه میگفتن ما یه کلینیک بزنیم تو سردشت، میگفتم چرا تو آذربایجان نمیزنیم، اونجا که جانبازش بیشتره که. مگه اینا مریضا اختصاصی هن؟ این مریضا مشکل گوارش هم پیدا میکنن، مشکل قلب هم پیدا میکنن، باید نظام بهداشت درمان به اینا جواب بده. منتها اینا باید وقتی مراجعه میکنن دغدغه دارو نداشته باشن، دغدغه بستری نداشته باشن.
رحیم که سرفه‌های خشک چاشنی کلامش بود بیشتر روز را در خانه سپری می کند، چرا که اعصاب تضعیف شده او توان کارهای سخت و اداری را از او گرفته است. با این حال رحیم با خلط‌های خردلی یادگار سال 66 امروز به عنوان نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر در اداره ارشاد سردشت کار می کند.
خب من شنیدم که شما خیلی به تئاتر رو در واقع کلا مقوله هنر علاقه‌مند هستی.
بله الان رئیس انجمن نمایش شهرستان سردشتم، ولی بله به نمایش خیلی علاقه دارم، به کار هنری خیلی علاقه دارم، به سینما و اینا، ولی تو شهرهای کوچک
خیلی امکانات
نداره، فقط در جا میزنی هیچین.
مثل اینکه کلاس هم برای بچه ها میذارین درسته؟
بله بله
آموزش میدین بهشون؟
بله کلاس هم واسه بچه ها حدودی 35 شاگردی هم دارم.
از این راه میتونین درآمدی هم کسب کنین؟
تا حدودی.
کار اصلیتون اینه یا جای دیگه هم شاغلین؟
نه کار اصلیم اینه، چون نمیتونم کارهای سنگینم انجام بدم، فقط مجبورم این کارو انجام بدم.
پس منبع درآمدتون فقط همینه؟
بله.
از جای دیگه ای، ارگان دیگه ای شما حمایت مالی نمی‌کنید؟
اصلا از هیچ ارگانی. حتی به آقای رئیس جمهورم نامه دادم، اون جواب نامه رو داد که برم کمیسیون پزشکی. رفتم کمیسیون پزشکی، ولی بعد از این کمیسیون که گفتم به آقای دکتر کنبت سرداشت.
رحیم و بالغ بر 8000 مصدوم شیمیایی سردشت، بسته به میزان مصدومیتشان، از مشکلات و عوارض پوستی هم رنج میبرند. یکی از متخصصین پوست که در سال 1388 رحیم را معاینه کرده، دکتر مجتبی امیری است که درباره مشاهداتش چنین نظری دارد.
توی آمار رسمی که در حادثه سردشت در واقع اتفاق افتاد، بینید که یه شهریه که حدود 12000 نفر جمعیتشه، 8025 نفرشو مصدوم شدن. خب این یک حادثه وحشتناکی بود واقعیتش، ولی متاسفانه با این که شما توی مستند میبینید حضور نمایندگان آژانس‌های بین المللی و سازمان ملل، اما همون موقع هیچ کدوم از اینها اعتراف نکردم به این جنایتی که متاسفانه پشت صحنه‌ش هم خودشون بودن.
میتونم چه بپرسم چه تشخیصی برای آقای رحیم صداقت دادین شما؟
آقای صداقت از جانبازای شیمیایی ما هستن که اون چیزی که الان ایشون باهاش مشکل دارن، یکی خشکی پوست خیلی زیادیه که بیشتر از حد عادی در واقع این خشکی ایشونو رنج میده، یکی تغییر رنگ پوسته که اصلا ما بهش میگیم دیسپیگمنتاسیون، یعنی پوست اون حالت رنگ طبیعی خودش رو نداره، در بعضی جاها کم رنگ شده، بعضی جاها پر رنگ شده. در واقع تغییر رنگ پوست یادگار اون تاولهایی که در فاز حاد مصدومیت برای ایشون پیش اومده. خب طبیعتاً این خارش، این خشکی احساس بدی در فرد ایجاد میکنه، روی روان فرد در محیط‌های عمومی که میشینه، در جمعی که میشینه، خب اینا همه اثرات روانی بدی روی فرد میذاره.
کشورهای دیگه به ما کمک نکردن توی این قضیه؟ نه
نه، ما آنچه که در رابطه با، البته خب اون زمان یه تعدادی از جانبازای ما برای درمان به خود همون کشورها در واقع اعزام می‌شدن، ولی در حال حاضر تمام اقدامات درمانیشون تو خود کشور ما انجام میشه و در واقع حاصل زحماتی که محققین خودمون کشیدن. خب طبیعتاً اونا چون سرمنشأ جنایت خودشون هستن، خیلی دوست ندارن توی قضیه خودشون دخیل کنن.
زندگی حال و آینده رحیم با بیم و امیدهای فراوان عجین شده است. او سند مظلومیت مردم مرزنشین و بی‌دفاعی است که ماندن را به جای رفتن از سرزمینشان انتخاب کردند.
اگر درد دل یا خواسته‌ای داریم بگی.
مردم سردش هیچ وقت شهرش رو ترک نکرد، با اینکه یه شهر مرزی بود، با اینکه در حال جنگ بود، با اینکه بمبارن شیمیایی شد. فقط میخوام ازشون که پاداش این مقاومتشون رو الان بدن.
اسم دخترتون؟
سایما.
سایما یعنی چی؟
زن روزه دار. 8 ماهشه.
8 ماهشه. بله. اگه یه روزی دخترتون در مورد علت سرفهاتون ازتون سوال کنه چی میگید بهش؟
خاطرات سردش رو واسش تعریف میکنم. گفتم هیچ چیزی فقط واسه خودم نمیخوام، واسه مردم سردش میکنم.
در مورد آیندهتون تا حالا فکر کردی؟
آره، خیلی آرزو دارم، ولی الان تنها آرزویی که دارم فقط در کارم موفق باشم، همون کار هنری. ولی گفتم تو شهرهای کوچیکی مثل سردشت و اینا به جایی نمیرسی، باید جاهای دیگه ای باشه که به ما کمک کنن، نه فقط به من، به هنرمندانی که استعدادهای زیادی هستن.
از نظر آب و هوا چطوره وضعیت سردشت؟ قطعا از شهرهای پرجمعیت بهتره.
خب اگه بهتر نبود که بیشتر از 70% جانبازان شیمیایی سردشت الان قید حیات نبود.
نظرات ضد و نقیضی مبنی بر پایداری مواد شیمیایی آلاینده در خاک و محیط زیست شهرستان سردشت مطرح می شود. برای بررسی این موضوع با دکتر غلام حسین پورتقی که پایان نامی دکترای ایشان در این رابطه است گفتگو کرد.
ماندگاری تا چقدر هست؟ بستگی داره به شرایط، در هوا، در خاک یا در آب این گاز خردان قرار بگیره، هر کدوم با هم دیگه متفاوت هست. اون چیزی که دانشمندان در شرایط مختلف آزمایشگاهی اندازه‌گیری کردن و به ثبت رسوندن، به هیچ وجه گاز خردل ماندگار طولانی نخواهد داشت، مگر اینکه در داخل کپسول و کاملا سربسته باشه. اگر دما در نظر بگیریم 25 تا 30 درجه سانتیگراد، گاز خردل حداکثر میتونه تا دو شبانه روز، یعنی تا 48 ساعت باقی بمونه، و در بهترین شرایط ماندگاری، یعنی در دماهای نزدیک به 0 درجه، ممکنه تا چندین ماه گاز خردل باقی بمونه. بعد از گذشت سالهای سال به هیچ وجه امکان اینکه باقی مانده از گاز خردل یا سایر مواد شیمیایی در محیط باقی بمونه وجود نخواهد داشت.
آقای دکتر، یه سوال دیگه ای که هست اینه که گفته میشه ممکنه گردی که توی در واقع بدن افراد قرار میگیره نسل به نسل هم منتقل بشه.
معمولا بیشترین ماده که در محل اول تولید میشه اسید کلوریدریک هست. اسید کلوریدریک در واقع باعث سوزاندن بدن و همینطور تجزیه شدن پروتئین ها و همونطور که عرض کردم ممکنه حتی به دی ان ای بدن هم اثر بذاره، ولی به هیچ وجه اون در بدن انسان باقی نخواهد ماند. در چند سال گذشته برخی از دانشمندان ما اعلام کردن که احتمال داره که این مجروحین دچار بازگشت اثرات شیمیایی شده باشن، ولی بعد از مدت تحقیقات بیشتر و کاملتر متوجه شدن که این اثرات مربوط به گازهای شیمیایی نیست، بلکه مربوط به آنزیم‌ها و همینطور مواد مربوط به معده و دستگاه گوارش است که برمیگرده در هنگام خواب به داخل ریه و باعث آزار و اذیت افراد به ویژه مجروحین شیمیایی میشه. فقط اگر که روی دی ان ای اثر گذاشته و باعث تغییراتی در جهش ژنی بشه، ممکنه که این تغییرات به صورت سرطان در اون شخص ایجاد بشه و یا به نسل‌های بعدی هم منتقل بشه.
رحیم به شور زندگی میاندیشد، اما آرام و دردهای او به مشکلات جسمی و روحیش محدود نمی شود. ضعف پشتیبانی بیمه های درمانی گریبان امثال رحیم را هم گرفته است.
پوشش بیمه ایش خوب هست که شما برای
خوبه؟ بد نیست، ولی کافی نیست واسه ما. دارو خاصی باید مصرف کنیم اگه هزینش باشه.
وقت داروهاتون به چه شکل؟ قرص، اسپری یا چیه؟
هم قرص هم اسپری.
توی سردش نار میتونی تهیه کنی؟
بعضی از داروها را آره، ولی بعضی هاشون نه. نه فقط من، آقای جلال
حسنپور
واسه گرفتن یه دوا اومده بود ارومیه و الان که آقای مزاحم بیشتر از حالش بخبرن، الان فکر کنم بستری هن.
در حال کما هست.
بله در حال کما هستن.
ما ایشون هم جانباز شیمیایی.
بله جانباز شیمیایی.
امید است شرح های این پژواک ماندگار دفاع شمیم حماسه فرزندان بینشان این دیار را در مشام جان ایرانیان سلحشور جاویدان کند. خداحافظ.
ای وطن به تن تا جان دارم، پر از شکوه ایفسارم، بگو در این دنیا بدون تو کجا سر